أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين.
بحث سنت مدرنیز و پست مدرنیز از آن چهارم ترانس مدرنیز.
یعنی داشته باشید که وقت ما بحث از این حوزه ها میکنیم داریم از شرایط انتقال از یک وضعیت اجتماعی به یک وضعیت اجتماعی دیگه داریم بحث میکنیم. به مجموعه این مباحث گفته میشه مباحث انتقال شناختی. انتقال شناختی یعنی هرگاه ما بحث از سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم میکنیم منظورمون به طور عام بحث در واقع انتقال از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه. لذا هرگاه ما صحبت از سنت مدرنیسم و پست مدرنیسم میکنیم منظورمون جامعه شناسیه، در واقع فرشناسی از حیث جامعه شناسی، انتقال از وضعیت عام به وضعیت بی و صفت وضعیت سی یا به وضعیت تا موقعیتی که وجود داره. اینها یکی از پیچیده ترین مباحث فرشناسی. از این منظر ما حرکت رو به جلو رو در جوامع می‌بینیم. شما حمایت و اشراف دارید که هر جامعه برای حرکت برای به اصطلاح رشد خودش کاملا میده. در نگاه اول حرکت جوامع حرکت از نقطه صفر به سمت آینده داریم که این آینده معلوم نیست تا کجا حرکت میکنه و تا کجا برد داره. نظر به چنین حرکت رو به جلوی طبیعتا جوامع طیف بندی و دسته بندی میشن، افرادم به همین نسبت. سه تا منظر به بحث انتقال شناختی وجود داره. شما سه تا منظر رو تو این جلسه و جلسات بعد بهش می‌پردازیم. پس عرض کردم ابتدا به ساکن ما دنبال مباحث انتقال شناختی هستیم. انتقال از وضعیت مثلا سنتی، این چیزی که من میگم بعداً ما به اینا نقد داریم ها، این چیزی که الان رایجه یعنی خیلی عادی و عامیانه گفته میشه وضعیت طرف سنتی یا این جامعه سنتی، بعد میگن این جامعه یا اون فرد مدرن هستن، یا میگن اون فرد یا اون جامعه پست مدرن هستن یا ترانس مدرن. ما میخوایم تکلیفمون رو با این چهار تا مفهوم روشن کنیم. ابتدا به ساکن باید بگیم که این چهار واژه در مفهوم کلی میگنجن به نام حرکت انتقال شناسی. پس عنوان بحث امروز ما میشه این انتقال شناسی به مصابه یک روش. این یک نوع در واقع یکی از بحث‌های دکترینال هست، شاید خیلی به کلاس روانشناسی بر نگرده، ولی ما چون می‌خوایم بعداً در گام دوم این روش شناسی رو بریم توی خود غرب و به صورت تطبیقی در جامعه خودمون بررسی کنیم، به تبع این مسئله بایستی انتقال شناختی رو به صورت یک روش از جمله مباحث استراتژی کرد اینجا یک آشنایی نسبی باهاش پیدا کنیم. خب صرف نظر از مفهوم سنت، مدرن، پست مدرن و غیره، ما گزاره رو دنبال میکنیم در حرکت انتقال شناختی که این گزاره عرض کردم این سیر خطی یک نوسانی رو برمیتابه. این نوسان به شش گام مساوی تقسیم میشه. از آن حرکت سیگنال ها و امواج رو دوستان به طور عمومی باهاش آشنا هستن. ما در حرکت خطی امواج یک سیکل حرکت سینوسی رو مشاهده میکنیم. این حرکت سینوسی حرکت زمانه، حرکت زمان در وضعیت اجتماعی. ما برای اینکه سیر زمان رو در گزاره های انتقال شناختی خودش تبیین کنیم این حرکت سینوسی رو باید در نظر بگیریم و بر بسازیم. خب حالت اول یعنی وضعیت شماره یک و دو و سه، اینها در واقع گزاره های زیرین محسوب میشن و گزاره های پسینی و بالایی چهار و پنج و شش هست. ما یک مفهومی داریم که در گذشته استفاده می شده.
آنچه که در گذشته استفاده می شده امروز دیگه ناکارآمد
می شه. وقتی ناکارآمد شد جرقه های در ذهن خورده می شه که یک چیز جدیدی به وجود بیاد.
این که بعضی از افراد کارشون، تخصصشون و نوع نگاهشون اینه که همواره چیز جدیدی رو به وجود بیارن و حرف جدیدی رو کشف کنن و گزاره جدیدی رو تولید کنن، بهش میگیم مرحله پیشا نو اندیشی.
درست شد؟
ما قراره یک نو اندیشی کنیم. یک وضعیتی وجود داره، اون وضعیت مرحله پیشا نو اندیشیه. قبل از اینکه اصلا اون اندیشه نو به وجود بیاد، ما یک شرایط پیشا نو اندیشی داریم، مرحله ماقبل. بعد اون مرحله پیشا نو اندیشی بعدن محقق میشه، ما به مرحله نو اندیشی میرسیم. خب یک نو اندیشی صورت میدیم بعد از اینکه زمینه اولیش مهیا شد. یک نو اندیشی صورت میدیم، پس از نو اندیشی به مرحله پس نو اندیشی میرسیم. خب ما ضرورتش به وجود اومد، اندیشه نو رو تولید کردیم. حالا اندیشه نوی که تولید کردیم باید بذاریمش توی کتابخونه ها، یعنی محبوسش کنیم. آیا این اندیشه نو نباید جاری و ساری بشود؟ مرحله پس تا نو اندیشه. در چهارمین مرحله، مرحله پیشا سنت، زمانی است که دیگه اندیشه نوی که تولید شده و حالا شرایط دوران پس از اون اندیشه فراهم شده، مراحل مقدماتی تبدیل شدن اون اندیشه به سنت رو دارا هستیم. در گام بعدی مرحله سنت و در گام نهایی مرحله پس از سنت. خب ببینیم اینا چی هستن. فرض رو بر این بگیرید که یک رویه اجتماعی، یک عادت و خلق و خوی اجتماعی، یک رفتار فردی و جمعی، یک تکنولوژی و یک پدیده صنعتی، وقتی ضرورتش به وجود آمد، نیاز بهش به وجود آمد، گزاره اول در مورد پیشان و اندیشکی مسئله نیازه. اون نیاز باعث میشه که ما احساس کنیم باید دنبالش بریم و اون حرکت اجتماعی، اون گزاره فردی و موارد این چنینی رو تولید کنیم. لذا شما میبینید که ما تو این وضعیت جرقش خورده، اون مطلب رو، تکنولوژی جدید رو ایجاد کردیم. درک کنید که قرار بوده بشر بنویسه، برای نوشتنش، برای تدریس کردنش چیزی نیاز داشته به نام تابلو سیاه، تخت سیاه. اون تابلو سیاه اول اون نیازی که بود مرحله پیشا نواندیشی بود. بعد یک کسی نشست این نیاز رو تبیین کرد با یک اندیشه نو، چیزی رو اختراع کرد که بهش میگیم بلک بورد، تابلو سیاه. اون تابلو سیاه اندیشه نو درش بود که به وجود آمد. پدیده تابلو سیاه به عنوان یک پدیده نو نیاز بود که پس از اینکه تولید شد و برای اولین بار اختراع شد و حرفش زده شد، حالا دوران پس از نو اندیشیش، در این دوران لازم بود این نمونه رو جای تدریس کنن، بگن آقا ببینید این تابلو سیاه با گچ میشه روش نوشت. بعد از اینکه تبیین شد به عنوان پدیده نو، حالا مرحله این که خب این حرف جدید تولید شده، حالا یه دونه تابلو سیاه هم درست شده، همه هم ازش دارن در واقع میگن این چیز خوبی. اما آیا این نباید جاری و ساری بشه تو همه جامعه؟ به مرحله پیشا سنت میرسه، یعنی میان در مرحله پیشا سنت تبدیلش میکنیم به قانون، تبدیلش میکنیم به مفهومی به نام مقررات و قوانین. این مقررات و قوانین که پیشا سنته در همه آموزش و پرورش تو همه روستاها و شهرها و در همه ادارات اعلام میشه آقا باید از تابلو سیاه استفاده کنید. هر کجا مدرسه ای دارید باید اون مدرسه، هر اتاق کلاسش باید یک دونه تابلو سیاه داشته باشه. این تبدیل میشه به سنت. چیزی که اندیشه نوعی تولیدش کرده بود چون عادت، وقتی وارد یک کلاس میشین یک تابلو مشکی میبینین، احساس میکنین این تابلو سیاه از قدیم و از گذشته های خیلی دور بوده. بعدن یواش یواش در اثر اینکه کسایی وای میسن پای تابلو تدریس میکنن، میبینید این جچی که توی دستشونه، این جچ مدام آلوده میکنه دستشون رو، پودر میشه توی هوا، اینها تنفس که میکنن ریاشون به اصطلاح سلامت جسمیشون دچار مشکل میشه. آرام آرام مرحله پسا سنت به وجود میاد، یعنی چیزی که سنت شده بود و ما همه عادی گرفته بودیم دچار مشکل میشه. ضرورت این پیش میاد که آقا این مثل این که به درد نمیخوره، این تابلو مشکل داره. لذا مثلا معلمان شاید اعتراضاش همچون موقعی بود که یک عمر گچ خوردیم. خب این گچ خوردیم و اصطلاح این چنینی به معنی اینه که اون سنت یک اشکالاتی برش مترتبه. حالا مجددا حرکت شماره یک آغاز میشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که آرام آرام داره ناکارآمد میشه و نامناسبه بایستی با یک حرکت جدید بایستی یعنی حرف جدیدی تولید کنیم. لذا این نیاز در اثر اون اشکال قبلی ما رو به اینجا میرسونه که میان یک پدیده جدید رو بسازیم. شرایط مرحله پیشا نو اندیشی، یک اندیشه نو برای جایگزینی با تابلو، مثلا جایگزینی تابلو سیاه، تخت سیاه، شرایط رو ایجاد میکنه که یک محدودیت های رو افراد برن فکر کنن، که مثلا کسی که ساعت ها پای تابلو کار میکنه فرض بفرمایید این گچ و خاک نخوره، از گچ استفاده نکنه، خاناتر باشه، رنگ های مختلف رو بهتر بشه منتقل کرد، چون گچ های رنگی نمیتونستن همه منظور رو برسنن، پاک کردنش مشکل بود. در واقع این به چه چیز منتج میشه؟ منتج میشه به حالت دو، یعنی اندیشه نو. این نو اندیشی چیزی نیست جز همین تابلو سفید. یعنی اینجا اندیشه نو اندیشه تابلو سیاه بود در یک سیکل زمانی، فرض کنید 50 سال، 100 سال کار کرد، اثر خودش رو گذاشت، بعد آرام آرام ناکارآمد شد. در اثر این ناکارآمدی زمینه نو اندیشی به وجود اومد که در اثر اون یک اندیشه نوی بیاد، تحقیق صورت بگیره، در اثر این نیاز اختراع شکل بگیره، که توی این اختراع ما میگیم، توی این اختراع ما میگیم که تابلو سفید به جای تابلو سیاه. از گچ هم استفاده نمیکنه. حالا از چه استفاده میکنه؟ از ماژیک. خب این اندیشه نوعی که به وجود اومده، مرحله پیشان و حسان و اندیشیش در مرحله پسان و اندیشی، یعنی مرحله سوم، آرام آرام افراد میبینن، آموزش میبینن که بله یک چیز جدیدی کیفیت مناسبی داره و در یک حرکت و در یک سیکل کلی به وضعیت چهارم میرسه، یعنی مرحله پیشا سنت. اعلان میشه، ابلاغ میشه که آقا از این وسیله استفاده کنید. بعد میبینید دیگه آرام آرام تو همه اداره ها، تو همه دانشگاه ها، تو همه مدارس و تو همه منازل برای تحصیل کردن از چی استفاده میکنن؟ از تابلو سفید. حالا ما در مرحله سنتی شدن تابلو سفید هستیم. آرام آرام داره انتقادایی بر تابلو سفید وارد میشه، مثلا اینکه اشتباه میکنیم با ماژیک معمولی به جای ماژیک وایت بورد می‌نویسیم دیگه نمیشه پاکش کرد، یا اینکه مواد اولیه‌ای که در درون این محلولی که در این جوهر ماژیک وایت بورد هست، اگر زیاد نوشته باشه با ماژیک وایت بورد می‌بینید که بوی نامطبوعی داره. اخیراً مشخص شده که اون بو اون به اصطلاح ماده سرطان‌زاست، در اثر استنشاق خطر داره. خب ببینید اینجا باز داره دوباره برای جایگزین مرحله پسا سنت تابلو سفید و ماژیک وایت بورد رسیده. حالا باید این نیاز و این محدودیت ها یک چیز جدید رو ایجاد کنه، به این حرکت سینوسی که همینطوری تا آینده نامعلوم جلو میره و نیازها تعریف میشه. نیازها تعریف میشه، یعنی مرحله اول تعریف میشه، ما به ازاش اندیشه نوعی، اختراع نوعی صورت میده، عادت اجتماعی نوعی صورت میده، حرکت صورت میده، میاد تبدیل میشه به سنت، یعنی مبنای عمل همه قرار میگیره، همه ازش استفاده میکنن و این دوباره متروک میشه، ناکارآمد میشه. به این حرکت کلی و این موجی که ما میبینیم، به این موج میگیم فرایند انتقال شناختی. خب سنت که شناخته شد، هیچ. نو اندیشی اصطلاحاً در زبان لاتین بهش میگن مدرنیته. پس در واقع اینجوری باید بگیم پیشا مدرنیته، مدرنیته، پسا مدرنیته، پیشا تردیسن یا همون تردیشن یا همون تردیسیون، همون سنت، تردیسیون یا سنت، پسا تردیسیون یا پسا سنت، و مجددن پیشا مدرنیته، مدرنیته، پست مدرنیته، پیشا تردیشن، تردیشن، پست تردیشن، و این سویچ به صورت یه روش. این روش رو در مورد تابلو به کار ببریم، در مورد تلفن به کار ببریم، در مورد ضبط صوت به کار ببریم، در مورد نوع بنا، در مورد این کولری که کار میکنه، یک روز برای خنک کردن هوا از این بادزنهای دستی و معمولی استفاده میشده. خب هر ملتی هم خاص به خودش بود. مثلا تو مناطق روستایی ما با حصیر میبافتن، یک دسته چوبی داشت. در یک کشوری مثل ژاپن تا میشد جیبی و محدود بود و شما میدیدید بعد بازش میکردن به صورت چتری و هلالی. هر کس به نوعی برای خودش یک مدلش رو داشت. آرام آرام آمد تبدیل شد به پنکه، پنکه‌های برقی تبدیل شد به کولر آبی، کولر آبی هوائات داشت. این آبی که استفاده میکنه رطوبتی که داره برای بدن ضرر داره، و تبدیل شد به کولر گازی، سیستم ایرکاندیشن، سیستم نمیدونم فنکوئل. تمام این سیستم ها در اثر ناکارآمدی سیستم قبلی به وجود آمد. پس ببینید از پدیده‌های تکنولوژیک، از پدیده‌های روابط انسانی، از پدیده‌های اجتماعی، پدیده‌های سیاسی، پدیده‌های اقتصادی، همه در این حرکت‌ها می‌گنجند. پس آنچه که ما می‌شناسیم انتقال شناختی به مصابه یک روشه. یعنی در این روش همواره یک نیازی وجود داره. این نیاز اندیشه نوعی رو برمی‌تابه، هی یک سیر کلی تبدیل میشه به سنت، سنت هم به مفهوم پس از اینکه ناکارآمد شد مفهوم جدید و نوعی باید جاش ایجاد بشه، و این سیکل ادامه داره. مبتنی بر این سیکل اتفاقی که میفته اینه که، یعنی دکترینش در اینجاست، میگن که سنت امروز مدرن دیروز میده و مدرنیته فردا و سنت امروز در واقع که مدرن دیروز بوده، فردا وقتی منتفی شد مدرنی که میاد جای این رو میگیره، فردا این سنت در واقع جای خودش رو میده. پدیده جدید مجدداً اندیشه نوعی که ما امروز ایجاد میکنیم فردا تبدیل میشه به سنت. یعنی هر مدرنیتهی یک روز میشه سنت و هر سنتی یک روزی مدرنیته بوده. این اولین اشکالی که بر بحث سنت و مدرنیزم در غرب وجود داره. در غرب شناسی اول شما میگید سنت، بعد میگید مدرنیزم. یعنی تا برابر اون محتویاتی که قبلا اشاره کردید در جلسات قبل، شما تا انتهای قرون وسطا و تا اول عصر روشنگری رو میگیم دوران سنت. اولین نقدی که وارده اینه، اگر اون مرحله دوران سنت بوده و از عصر روشنگری به بعد دوران مدرن غرب آغاز میشه، مگر نمیگیم که قبل از این که یه چیزی به سنت تبدیل بشه، قبلش خودش سیکل مدرن رو طی کرده. یعنی یک پیشا مدرنیته، مدرنیته و پسا مدرنیته رو فکر کرده، بعدن شده سنت. یعنی آنچه که در قرون وسطا هم سنت بوده، خودش یک زمانی نو و مدرن ارزیابی می شده. یعنی اول یک اندیشه نوی بوده، اون اندیشه نو ته یک حرکت دستیک به زمانی تبدیل شده به سنت. حالا این سنت مثلا در انتهای قرون وسطا ناکارآمد بوده، دوباره شرایط نو اندیشی صورت گرفته. این نو اندیشی چطور بود؟ همون انتقادی بود که آقای مارتین لوتر و کالوین به فرض کنید مذهب داشتن. یعنی سنت در واقع کلیت مسیحیت بود در غرب، آرام آرام ناکارآمدی خودش رو نشون داد. اون اصلاح و رفرم اون سنت رو که ضرورتش پیش اومد، آقای کالوین و آقای مارتین لوتر محقق کردن، مذهب پروتستان دست اومد اصلاح کردن، یعنی اندیشه نوری به وجود آوردن. اما بین این پسا سنت و این پیشا نو اندیشی در غرب اتفاق بنیادی نیفتاد، اصلا لازم شد که کامل بذارنش کنار. لذا آرام آرام یک نگاه فکری جدید به وجود اومد، یک مدرنیته به وجود اومد که کاملا دین رو به زاویه روند و برایند سکولار کردن جامعه رو محقق کرد. از این جهت اولین خلط مبحث اینه که آنچه که مدرنیته نامیده میشه درست، پس از اون سنت ناکارآمدی خودش رو نشون داد و جایگزین شد. اما ما قبل این سنت یک پدیده نوعی بوده، یک پدیده مدرنی بوده که اون پدیده مدرن بالاخره منتج شده به سنت یا نه. لذا این اولین نقدیست که بر نظام این تقسیم بندی سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم وارد. اگر همواره از این روش، از این متدولوژی بخوایم استفاده کنیم، دوستان باید بدانم که این در واقع چهار نوع رو در بر میگیره. این چهار نوع رو اینجوری ببینید. یک بار حرکت خیلی طول کلی، یعنی انقدر سرعت این که یک اندیشه نوعی میاد میشه سنت، دوباره نیاز میشه که جایگزین میشه چیز جدیدی جاش بیاد، دوباره کهنه میشه. یک بار سرعت این فعل و انفعال و طول موج این گامهاش کوتاست و نوسانش زیاده، این در واقع به اون مسائلی اطلاق میشه که خیلی زود کهنه میشن، نیازهای مقطعی و آنی هن. از این جهت ما بعضی از فرایندهای انتقال شناختیمون ممکنه در روز تغییر کنه، ممکنه در هفته تغییر کنه، در سال تغییر کنه. در مدل دوم اونهاییست که این کاملا کوتاه برد میان بردش و میان مدتش یک مقداری نوسانش طولانی تره. اینجا هم موارد از نظر طول گام ها وضعیت زمان رو که میبینیم ما در یک پروسه 30 ساله فرض کنید مجموعی از این نوسان ها رو داشتیم. تلفن رو خاطرم هست یه بار اینجا مثال زدم، از زمانی که پدیده تلفن به وجود اومد تا الان که تبدیل شده به تلفن همراه یا تلفن همراه تصویری، شما میبینید چقدر هی ناکار، همین پدیده جدیدی که به وجود اومده بود به عنوان عنصر ارتباطی چند بار هی ناکارآمد شده، کیفیت خودش از دست داده، چیز ضرورت پیدا کرده چیز جدیدی جاش بیاد، اون چیز جدید و اون پدیده بهینه‌تر و کامل‌تر و تلفن در واقع پیشرفته‌تر، مترقی‌تر، این مدام هی جای خودش رو به این داده. اگر تلفن قرار بود هیچ تغییر تحولی پیدا نکنه و همون تلفن اولیه مدل هارولد لویدی و لورل هاردیش که هندلی کار می‌کردنش، می‌گرفتن در گوششون یکم جلو دهنش بود، این رو اگر قرار بود هنوز اون عملی بشه، این حرکت کاملا یک خط صاف بود. خب طبیعتاً هیچ پویایی درش نبود. پویایی رفتار اجتماعی به این معناست که انتقال صورت بگیره. این زمانی که ناکارآمد شد چیز جدیدی ضرورت داشته باشه ما بشینیم فکر کنیم، تولید کنیم، بشه سنت برای عامه مردم. این قسمت رو عامه مردم بهره میبرن، اما این قسمت رو نخبگان باید تولید کنن. این سر رو باید ما در نظر داشته باشیم. لذا عنایت داشته باشید که اگر میبینید اسلام، جهان اسلام و تمدن اسلامی توی مقطعی دچار رخوت میشه و حرکتش خطیه، به دلیل اینه که تولید اندیشه نو نداشته که این اندیشه‌های نو تبدیل بشن به سنت و مبنای عمل. این حرکت خطی رو حتما دوستان به عنوان یک روش در ذهنشون داشته باشن. نگاهتون به برق به این باشه که یک کسی یه روز پارچه رو میذاره روی چوبی به عنوان مشعل استفاده میکرده، بعد اومدن از پی حیوانات و غیره یک چیزی رو درست کردن که بعد همین مواد اولیه بود که این شمع رو شکل میداد، بعد دیدن این دود داره، اومدن مواد سوخته فسیلی مثل نفت و اینها رو ریختن توی چراغ‌ها و از این استفاده کردن برای روشنایی، دیدن باز این هم دود داره، مشکلات داره و محیط زیست رو صدمه میزنه. منتج شد به این که در واقع در اثر اون نیاز آقای ادیسون بیاد از الکتریسیته لامپ رو اختراع کنه و امروز هم لامپ تغییر و تحولات متعددی داشته و شما می‌بینید روشنایی شکل‌های متفاوتی پیدا کرده. نگاهمون به هر پدیده، پدیده فردی یا جمعی، پدیده اجتماعی از حیث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا غیره، یا پدیده‌های تکنولوژیک، همواره این سیکل رو درش مطالعه کنیم و هر وقت دیدیم یک چیزی ناکارآمده و احساس کردیم باید نق بزنیم، قر بزنیم که چرا اینجا اینجوریه، این مرحله پس از سنته. یعنی اون چیزی که به مبنای عمل تبدیل شده حالا دیگه ناکارآمده، داریم آرام آرام احساس می‌کنیم این کارآمد نیست، باید عوضش کنیم و این زمینه نوع. حالا این که همه قر می‌زنن آحاد جامعه، اونی موفقه که میشینه برای حل اون مشکل اندیشه نوعی رو تولید میکنه. این روش شناختی این مسئله است. گام اول بسیار، این مدل اول بسیار گامهاش کوتاه و سرعت تغییر تحولش بالاست. بعضی از پدیده‌ها ممکنه اینجوری باشن، بعضی از پدیده ها میان مدت تغییر میکنن، مثل همین تلفنی که مثال زدم، مثل همین سیستم برقی که میبینید. بعضی تغییر تحولات حرکت سیکل در واقع طول گام هاشون خیلی بطئی و کنده. قبلا مثال زدم، از مثالی که قبلا زدم همون نظام خانواده. ببینید یک باره اگر بخوام این رو درست تبیین کنیم، ما مثلا در مسئله خانواده اگر مدل آقای تافلر رو بپذیریم، از 3000 سال تاریخ کشاورزی، ببینید این 3000 سال تاریخ کشاورزی خانواده یه جور بوده، تو 300 سال دوران صنعتی خانواده شد خانواده موج دوم، الان تو 30 سال خانواده شده موج سوم. در واقع اگر این سیکل رو بیایم این گونه تبیین کنیم، این خط وسط حرکت سیکل زمانی ما، ما این 3000 سال رو خانواده خانواده موج اولی کشاورزی بوده، اون خانواده قبیله‌ای که یه پدر بزرگ و مادر بزرگ مجموعی پسر و دخترشون همه با هم وقتی همه ازدواج میکردن، نوه و نویره و نتیجه و اینها، همه قبیله‌ای زندگی میکردن. این خانواده موج اولی که به ندرت افراد از هم جدا میشدن و فامیل گم میشد، میبینیم در طول 300 سال گذشته شده خانواده چی؟ خانواده، حالا این سیکلش میاد و دوباره برمیگرده بالا. حالا من اشتباه ترسیم کردم، آمد اندیشه نو تولید شد، 300 سال هم این موضوعیت داشت، یعنی بعد از اینکه آمد اندیشه نوش تولید شد 300 سال، حدود کمتر از 300 سال شد. ما میبینیم که خانواده شده موج دومی، یعنی پدر و مادری شامل یکی دو سه تا بچه توی یه ساختمان توی یه منزل، فامیلشون پدر بزرگ مادر بزرگ از هم دورن و اینها متمرکز زندگی میکنن، به دلیل شغلشون مدام در سفر هستن و این وضعیت به سرعت تغییر کرد در 30 سال گذشته، 40 سال گذشته. امروز ما با پدیده مواجهیم، با پدیده مواجهیم به نام پدیده در 30 سال گذشته، خانواده موج سومی. این موج اولی خانواده قبیله‌ای گسترده کشاورزی، خانواده کشاورزی. خانواده موج دومی، موج دومی هسته‌ای، خانواده صنعتی، شبیه خانواده‌ای که امروز تو کشور خود ما به خصوص تو شهرهای اصلیمون هست. موج این در به اصطلاح 30 سال اخیر موج سومیه، تک والدینی، که دیگه اونجا اگر فامیل همه بودن، اینجا فقط شدن پدر و مادر و بچه ها، اینجا پدر و مادر هم یکیشون حذف شد، در اینجا یکی پدر مادر حذف شد، تک والدینی، یه پدر با مثلا بچهش یا مادر با بچهش، به میگن خانواده موج سومیه. عصر تکنوترونیک، عصر تکنوترونیک به تعبیر آقای برژینسکی عصری است که الکترونیک میاد بر تکنولوژی فائق میاد و تکنولوژی بیشتر رویکرد الکترونیکی داره، لذا این پروژه فرآیند تکنوترونیک عنصر ارتباطات درش خیلی مهمه، حالا مثل همین مسئله اینترنت و غیره. و خانواده تک والدینه خانواده این چنین اجتماعی است، عصر فراصنعتی، فراصنعتی عصر فراکشاورزی بود، اینجا عصر فراصنعتی است، موج سوم. ببینید این حرکت بعضی جا طول گام هاش به یک نسبت، بعضی جا سیکلش کشیده تر میشه، اما حرکت سرعت تغییر و تحولات تقریبا اکثر پدیده ها رو این چنینی کرده. یعنی حالا دیگه سرعت کهنه شدن یک عادت، کهنه شدن یک تکنولوژی بسیار بالاست و جایگزینیش ضرورت جدی پیدا کرده، به این معنا که قبلا هر 100 سال 200 سال دو تا اختراع کشف میشه صورت میگیره، الان فقط در یک سال مثلا آیگه در آلمان 1000 تا اختراع به ثبت میرسونه، زیمنس در آلمان، میتسوبیشی در ژاپن، هیتاچی در ژاپن، فرض کنید تمام این کمپانی ها، جنرال الکتریک در آمریکا، اینها متوسط در سال 500 تا 1000 تا اختراع به ثبت میرسونن که ارزش هیچ کدوم از این اختراعی که ثبت میرسه از مثلا کشف آقای فلمینگ، از کشف آقای آرشمیدس، از کشف فرض کنید آقای اسحاق نیوتن اصلا ارزشش کمتر نیست. اما اینقدر تعداد این اختراعات زیاده که ما نمیتونیم همه رو یاد بگیریم، فقط میدونیم یه دفعه گفته میشه مثلا تلفن همراه تصویری اومده، کمیت متوجه بشید این تلفن همراه تصویری که اومد چجوری کار میکنه، میبینید یک تلفن دیگه اومده از این تیپ. هم اختراع این پدیده خودش ارزشش به هیچ وجه مثلا از کشف پنیسیلین کمتر نداره. اما واقعیت هم اینه که سر یک بار عرض کردم تیپ 500 سالی 1000 سالی 200 سالی یه دونه اختراع بود، یه دفعه میاد مثلا تغییر تحولات طول گامش کمتر میشه و در آخرین مرحله الان و طبیعتاً در آینده این سیک مقدار نوستانش بیشتر خواهد بود. پس یک، اونهایی که طول گامهاشون مساوی، بعضیا کاملا کوتاه، بعضیا متوسط و بعضیا طول گامهاشون بلنده، به صورت یک روش داره برده. بعضیا هم اگر واقعی بخوام ببینیم اکثر پدیده‌های اجتماعی یا تکنولوژیک امروز دیگه سیکشون یک سیکل کاملا پیچیده و پرشتابی. این شتابی که الان در حرکت بشر امروزی می‌بینید، این شتاب حاصل چی؟ حاصل این انتقالی است که داره صورت می‌گیره. قبلا در طول این 3000 سال، ببینید در طول این 3000 سال به سادگی اگر هر 50 سال یک نسل بدونید، داره کمتر باید حساب کنید، ولی شما 1000 سالش میشه 20 تا نسل، 3000 سالش میشه 60 تا نسل. 60 تا نسل یک مدل خانواده رو، یک جور خانواده رو درک میکردم، خیلی تغییر تحولی نبود. اما یک باره الان ما در جامعهمون افرادی داریم که این افراد ممکنه 50 سالشون باشه، بچه که بودن تو روستا تربیت شدن، تو زندگی روستایی خانوادهشون خانواده قبیله‌ای بوده، خانواده فامیلیشون، خودش اومده درس خونده، رشد کرده، ازدواج کرده، توی شهر یه خانواده هسته‌ای رو انداخته. این خانواده هسته‌ای الان فرزندان خودش که مثلا به عنوان یک پیرمرد 50 ساله مثلا فرزندان خودش دارن ازدواج میکنن، بعد فوری طلاق میگیرن و اصلا نمیتونن تحمل کنن هم دیگر رو، تک والدینی زندگی میکنن. یعنی این یک فرد در آن واحد هر سه تا دوره رو در کشور ما که امروز سرعت تغییر تحولات متأثر از فشار جذبی بیرون داره میاد زیاده، هر سه تا رو درک کرده. این پدیده حدیده ایست که بهش میگیم که بحران ایجاد میکنه، یعنی بخش قابل توجه از بحران ها در جهان و در درون ملت ها حاصل این سرعت انتقال از آن چیزیست که قبلا سنت شده به مبنای عمل تبدیل شده. حالا اون سنت ناکارآمد، ما باید با یک چیز نو جایگزینش کنیم. پس دوستان برای این که با این مطلب بهتر ارتباط برقرار کنن، هر پدیده پیرامونیشون رو از پدیده خانواده تا پدیده دولت و حکومت، تا پدیده مرزهای ملی، تا پدیده این برق و روشنایی، تا پدیده تلویزیون، پدیده کولر، همه اینها رو بیارن توی این سیک، یک مقداری به عنوان روش این مسئله برای تو جا بیفته که این پدیده فرایندش به چه گونه است. لذا اولین بحثی که پس ارائه کردیم از بحث‌های سگانه که ما سه تا زاویه نگاه رو قرارش داشته باشیم. اول انتقال شناختی به مسابقه یک روش، دوم سنت و مدرنیسم و پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم در غرب، سوم نگاه خودمون به این مسئله. چون متاسفانه مشکلی که ما داریم اینه که این کلمه ها رو همه میگیرن از اون طرف میارن با معادلی که براش قرار میدن، معادلای باوریافته خودمونه، بعد نظر به این حرکتی که صورت میدن میگن پس اون چیزی که تو قرب سنت بود و به درد نمیخورد کنار گذاشته شد، معادلش در اینجا هم میشه فلان چیز، بعد کنار بذاریم. بعد مدرنیته‌ای که غربی‌ها بهش رسیدن حتما خوبه باید جایگزین کنیم. لذا این خطری که وجود داره اینه که این مفاهیم رو ما وام بگیریم بدون اینکه شأن نزول و پیدایشش رو درک کرده باشیم. پس گام اولمون شد تبیین این به صورت یک روش طول این موج‌ها و شناخت این 6 تا مرحله: پیشانواندیشی، مدواندیشی، پسانواندیشی، پیشاسنت، سنت و پساسنت، و اینکه حرکت حقیقیش در گذشته طولانی بوده هر کدومشون، امروز میبینیم که در حرکت میانی کوتاه‌تر شده و امروز داره روز به روز سرعت نوسان بیشتر میشه. تا انشالله در جلسه دیگه من به خود سنت و مدرنیسم و پست مدرنیسم در غرب بپردازم، اون رو تو غرب تبیین کنیم و در گام سوم بریم سراغ وضعیت خودمون، ببینیم چقدر این حرفها قابل انطباق با حوزه دینی ما هستن. فقط در آخرین جمله من مسئله مدرنیته رو، مدرن رو یک تبیین اجمالی صورت بدم. مفهومی که مدرن شناختیم، مدرن یعنی حال نه یعنی نو. این که حالا ما نو میگیم در فارسی اینجوری مثل این که ما یک ساعت پیش اومدیم چه کارهای صورت گرفت، رسیدیم به این وضع حال، این حال بهش میگن مودو. این مودو که حال رو، شرایط حال و این لحظه الان رو میرسونه، یک گذشته در از یک گذشته آمده و به سمت یک آینده معطوفه. عنایت داشته باشید. پس یکی از مشکلات جدی این مسئله در مفهوم شناسی اینه که ما وقتی داریم در مرحله پیشانو اندیشی در وضعیت موضوع هستیم، یعنی در حال مجددا نواندیشی در حال. اینجا هم که میایم باز از این مرحله نواندیشی میشه گذشته دیگه، اینجا هم باز یک وضعیت حال. این حال، این لحظه‌ای که الان درش هستیم به نسبت وضعیتی که در پشت سرمون هست و موقعیتی که در جلو داریم، شناخت هر کدوم از این حوزه ها اینو بهش میگن مودو. خب در مبحث به اصطلاح تبیین مودو، این بعدا تبدیل شده به این که اگر شما مدام دنبال این بودید که این لحظه حال رو تبیین کنید و درش بیاندیشید چیز جدیدی جایگزین کنید، به این میگن مدرنیته. پس مود که الان مطرح شده، این مود یعنی چیزی که الان، یعنی در حال حاضر ارزش محسوب میشه از نظر سرورد و مو و لباس و کفش و چه و چه. بعد اگر اندیشه رو اندیشه حال میگیریم و اندیشه نو میشه مدرنیته، اگر به این اندیشه نو گرایش پیدا شد و همه پذیرفتن اون اندیشه نو رو که برن به سمتش و گرایش پیدا شد میگیم مدرنیست، و وقتی که رفتیم سمت این که اون مدرنیز رو محقق کنیم میگیم مدرنیزاسیون. حالا ترجمه کنیم، مد میشه نو از حیث حال، مدرنیته میشه نو اندیشی، مدرنیز میشه نوگرائی و مدرنیزاسیون میشه نوسازی. در این سیک، در این ستا ما مدرنیته، مدرنیز و مدرنیزاسیون رو صورت میدیم و مدرنیز از این سیک عبور میکنه تا اینجا به مدرنیزاسیون میرسه. وقتی جامعه مدرنیزاسیون در صورت گرفت، آرام آرام اون پدیده‌ای که مدرنیزاسیون شد و شکل گرفت میشه سنت. سنت در لفظ فرانسه میشه تادیسیون، که به انگلیسیش میشه تریدیشن. و من بسیار متعجبم که این کلمه سنت جاش گذاشته شده. هرچی هم گشتم که کلمه مناسبتری رو به جای سنت بیاریم، مفهوم مناسب رو پیدا نکردم، ولی به مفهوم سنت کاملا ظلم شده. واقعا مفهوم سنت معادل تردیشن، تردیسیون، تردیسیون و تردیشن نیست. شاید حالا به نوعی ما اون چیزی که جاری میشه، اون چیزی که در واقع جاری هست و رسوم، آداب و رسومی که پذیرفته شده، اصطلاحا فولک شده، به گزاره فولکلوریک تبدیل میشه، شاید این نزدیکتر باشه تا مفهوم سنت. حالا بعد روی این بحث میاد. پس در گزاره اول، در فرق شناسی جامعه شناختی، بایستی به این توجه داشته ما یک روشی داریم که این بحث انتقال از وضعیت سنتی که هست و ناکارآمده به پدیده جدید، که باید اندیشه نو صورت بگیره، پدیده جدید صورت گرفت. وقتی پدیده جدید میاد، طبیعتا متأثر از این اندیشه‌ای که نو اندیشان صورت دادن، جامعه به هم می‌ریزه، دوباره از نو یک وضعیت جدید ایجاد میشه. به این حرکت میگیم انتقال شناختی، انتقال از وضعیت قبلی به وضعیت بعدی. چهار تا وضعیت شناخته شده الان تو دنیا مطرح: سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم. یکی از نگاه‌ها اینه که کاری نداریم که این کجا صورت گرفته، نگاه کنیم این رو به صورت یک روش ببینیم، روشی که بعد بذاریمش روی خانواده، بذاریمش روی دولت، بذاریمش روی اقتصاد، روی سیاست، روی رفتار فردی، روی تکنولوژی، و ازش در این روشی که داریم یک استفاده حرفه‌ای کنیم و در واقع همه چیز رو با این سیب بسنجیم. یعنی تا دیدیم یک چیزی همه دارن ازش انتقاد میکنن، بگیم آقا این سنت بوده که ناکارآمد بوده، حالا دیگه جواب نمیده. مثلا با اولاغ این ور اونور رفتن و با چهار پا و اسب الان دیگه ضرورت نداره، اون یک چیزی در گذشته بود، حال این رو به ما میگه که باید بریم سراغ اتومبیل. خب این اتومبیل هم مثلا ممکنه فردا اتومبیلایی بیان که از سوخته فسیلی استفاده نکنن. طبیعتاً این که ما به دلایل مختلف نیاز جدیدی پیش میاد، قبلی رو جا می‌ذاریم و چیز جدیدی اختراع می‌کنیم، این رو صورت میده. تا انشالله مورد بعدی. اگر دوستان ابهامی، سوالی و اشکالی نسبت به این موضوع دارن، بفرمایید تا فرصت اندک باشه. تقریبا ما این قسمت رو که کار تا اینجا یه کار عناصر تانک فکریه. تانکای فکری اونا هستن که باید این ضرورت رو بشناسن، بعد که شناختن اندیشه نو براش تولید کنن. این اندیشه نوی که تولید کردن اگر قرار به سنت تبدیل بشه کی باید پیادش کنه؟ سیستم من ها. پس یک گام این چنینی باید براش بکشیم. تا اینجا گام اول و دوم تانک من ها، یعنی افرادی که عنصر فکری هست، مرکز مطالعات جدی. گام سوم و چهارم رو سیستم من ها، یعنی افرادی که تخصص طراحی سیستم دارن، اون حرف جدیدی که تولید شد رو تبدیلش میکنن به سیستم جاری و ساریش میکنن. مثال تابلو رو که زدم، یه کسی میشینه به جای تابلو سیاه میگه خب تابلو سفید باشه، چرا سیاه؟ این فکرش. دوم میگه رو تابلو سیاه از جنس فلان چیز باشه. سوم این که با ماژیک روش بنویسید. چهارم این که ماده اولیه ماژیک جوری باشه که بشه پاکش کرد. خب این حرف رو کاغذ می‌نویسه، رو کاغذ که می‌نویسه این رو می‌سازنش. وقتی که ساخته شد، اون سیستم من این پدیده ساخته شده رو میاد چیکار می‌کنه؟ میاد میگه اداره ها برای تنظیم جلساتشون از این استفاده کنن، دانشگاه‌ها و مدارس تو منازل برای اینکه کاغذ زیاد مصرف نشه، بچه داره درس می‌خونه، پدر مادرش دارن بهش درس یاد میدن، وایت بورد کوچیک باشه. یه سازمان هم که تولید کننده هم و شرکت ها اعلام میکنن، اونم تولید میکنن، اصلا میشه یک فرهنگ. این فرهنگ میاد و تو جامعه جاری میشه. از اینجا به بعد خریدنش و استفاده کردنش، دیوار نصب کردنش به مجریان اون زندگی، اون مدرسه، اون دانشگاه برمیگرده. پس گروه اول تانکمن ها، دوتای دوم سیستم من ها و دوتای سوم میشن مدیران و عناصر اجرایی. ما عمدتا کدوم قسمت رو میبینیم؟ این قسمت رو میبینیم. حالا که افراد میرن یک چیز به وجود آمده رو پول میدن، میخرن، میارن، نصب میکنن، بعد همه قر میزنن که چرا مثلا ما با این نوشتیم پاک نشد. ما قبلش کی باید این رو اصلاح کنه و کی باید فکر جدید براش به وجود بیاره نیم. پس در این فرایند حرکت سینوسی شیشتاش رو به سه قسمت تبدیل کنه. قسمت اول کار عناصر فکریه، قسمت دوم کار سیستم منها، قسمت سوم هم کار مدیرانه. ما تو جامعه هم از این قسمت که بریم فرده هم ملت های مصرف کننده پدیده جدید 5 و 6 خیلی براشون برجسته هست و اخیراً بعضی ملت ها فقط دنبال 1 و 2 هستن. چون این 1 و 2 رو نمیتونن تو جامعه خودشون پیاده کنن، سیستم من ندارن، افرادی که تانک من هم مجبورن برن کجا این حرفا رو تولید کنن؟ برن تو کشورهای پیشرفته. لذا در اثر این قضیه ما چه پدیده به وجود میاد؟ پدیده فرار مغزها. یعنی گام 1 و 2 رو ما ایجاد میکنیم، چون نمیتونیم با گام 3 و 4 محققش کنیم که تو جامعه استفاده بشه. این 1 و 2 میرن تو فرد، مطلب رو تولید میکنن، فرد به ما گرون میفروشه، بعد 5 و 6 رو میایم اینجا استفاده میکنیم. پست مدرن الان تو این فرآیند میشه این، اما با اون تقسیم بندی غربی اشکال داره. یعنی این الان به مسابقه یک روشه، ولی اگر اون نگاه رو بخواد داشته باشید، پست مدرنیته میشه اینجا. در صورتی که پست مدرنیته غربی منظور اینجا، یعنی میگن مدرنیته حالت سنت پیدا کرده، حالا ناکارآمده، دارن ازش انتقاد میکنن که اصلاحش کنن. پست مدرنیته که اینجا میبینید با پست مدرنیته غربی که بند ششون باشه کاملا متمایزه. این مدل اول بود که مثل یک روش بهش نگاه کردید. حالا مسئله اینجا رو که اشاره کردم، اول اندیشه نو باید به وجود بیاد، یعنی اون سنت قبلی ناکارآمد بشه، انتقاد بهش صورت بگیره در اثر نیاز. مؤلف نیاز مهمه، در اثر مؤلف نیاز اندیشه نو تولید بشه، چیز جایگزین. اون چیز جایگزین آرام آرام آموزش داده بشه، به قانون تبدیل بشه، به مبنای رفتار آحاد جامعه دوباره ناکارآمد. این سیکل، لذا از این خطی که حرکت جوامع به سمت جلوه. این حرکت جوامع به سمت جلو اگه این حرکت کاملا خط بگیرین، حرکت مثل نشون میدن قلبی که داره کار میکنه، بعد وقتی خط شد یعنی دیگه مرده، مغزش رو قلبه. اینجا اگر یک حوزه تمدنی اجتماعی پدیده تکنولوژیک شد یک خط، دیگه حرکت سینوسی رو نداشت، مرده. خیالتون راحت باشه. اما پویایی و زنده بودن به داشتن این نوسان، یعنی اینکه هی اندیشه نو تولید کنیم، این اندیشه نو رو به مبنای عمل رفت تبدیل کنیم، بعد که عمل کردیم ناکارآمد شد دوباره در حرکت اجتماعی جلو بریم. لذا چی میشه؟ میبینید اول برای نوشتن هیچ پدیده‌ای نبود، بعد تابلو سیاه به وجود اومد، بعد تابلو سیاه و گچ و اینا ناکارآمد بود، انتقاد شد، جایگزین شد با تابلو سفید. حالا تابلو سفید هم بریم بهش انتقاد میکنیم، بعد جایگزین میشه مثلا با پدیده سوم. لذا از این جهت این بهش میگیم رشد، توسعه، ترقی، پیشرفت. این پیشرفت دیگه به معناست که تک تک این تیک ها رو بتونیم طی کنیم. نوسانش رو هم اشاره کردیم. این که به سمت بالا اومده اون سنت و مدرنیته به سمت پایین رفته، اون ذاتیت حرکت سینوسیشه. مورد بعدی هم اینه که خیلی از اندیشه های نو به سنت تبدیل نمیشن. متوسط فرض کنید هر 10 تا فکر نوعی که میاد یه دونش میشه سنت و به مبنای رفتار مردم. 9 تا از اندیشه ها میره تو کتابخونه ها میمونه و گم میشه حتما. به معنی که هر اندیشه جدیدی تولید شد حتما تبدیل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.